نکته نکته بگیم که ببینیم کسی تو نکته ها کم نیاره. نکته یک راجع به بحث ابن عباس. درست آقای منوچهرپور شما داری این نکته رو؟ خب پس بگیم اینا رو بگیم. من پس باید تکرار کنم. نکته یک این بود که ما برای سخن صحابه جلسه قبل اگه نوشتین دیگه تکراری ننویسین، همون نکته های قبل. ما برای سخن صحابه اعتبار برابر اعتبار سخن اهل بیت قائل نیستیم، ولی اهل سنت هستن. برای اونا فرقی نمیکنه بگن ابن عباس قاله یا امیرالمومنین قاله. نکته دو، خب این همون نکته یکه دیگه، هم ردیف دانستن صحابه با هم. نکته دو این که ابن عباس حبر امت نامیده می شود، حبر. سه این است که به نظر می رسد مانور اهل سنت بر ابن عباس به خاطر علم کردن ابن عباس در مقابل امیرالمومنین علیه السلام باشه. حالا ادامه یه توضیحی میدم. فعلا بدونیم ما اینجوری که علم نمی کنیم رو، ولی نقل است که پیغمبر برای او دعا کردن. حالا من توضیح اعتقاد شیعه رو میگم امروز. آره رو همین حساب اونا دعا رو محقق شده میگیرن، ما دعا رو دعا میگیریم. میگیم حالا بعد جمله بندی هاشو میگم که بنویسیم، یه تعابیر خاصیم. خب ابن عباس با خلفا رفت آمد داشت، از اونا نقل قول میکرد، از امیرالمومنین میگفت. ما میدونیم که اجمالاً حرفای به درد بخور و حسابی ابن عباس به خاطر اینه که شاگرد امیرالمومنین بوده. خیلی مهمه. یعنی در واقع ما یه استفاده ابزاری بکنیم از ابن عباس به خاطر اینکه او برای اهل سنت خیلی معتبره. خب نکته هایی که میخوام اضافه کنیم تموم شد. نکته بعد این که ما راجع به عباس و ابن عباس کلن دیدمون خیلی مثبت نیست، نه ردشون میکنیم نه اثباتشون میکنیم. مثلا گفته میشود که عباس در اوائل بعثت پیغمبر یه سوتیایی داده، یه خرابکاریایی کرده. حتی در روایتیست که امام رضا علیه السلام به مأمون تو یکی از بحثا حضرت میگن که جد شما عباس جایی برای پیغمبر نذاشت، یعنی تنگ کرده بود موقعیت را برای پیغمبر، ولی دیگه حضرت خیلی روش کار نمیکنن، عبور میکنن. به یه معنایی خباست هایی که عباسیان دارن و ما نمیتونیم به عباس عموی پیغمبر یا ابن عباس نسبت بدیم، بگیم چون این عباسیان انقدر جنایت کردن پس اونا اجدادشون حتما اینطوری هست. ولی از طرف دیگه به علت سلطه‌ای که عباسیان داشتن بعد از بنی امیه، اهل بیت علیهم السلام نتونستن همه حقایق رو بگن. یه وقت یه اشارات اینجوری داشتن ولی عبور کردن. چرا بنی امیه کاملا برای ما مفتزهن، تو دعاهای اهل بیت هم اومدن، به خاطر اینکه بنی امیه رو که عباسیان سرکوب کردن اهل بیت هم میدان پیدا کردن، اللهم لن بنی امیه قاطبه، شروع کردن تو دعاها در فرمایشات، چون آشکار کردن موقعیتونا، ولی راجع به اونا نتونستن. نکته بعدی اینه که ابن عباس که منظورمون عبدالله ابن عباسه، مثل خود عباس هم نکته های مثبت تو زندگیش داره و همون جوری که باید اطاعت محضی از امیرالمومنین و اهل بیت نداشته. به یه معنای تاریخ میگوید هم از قضای معاویه خورده است، هم از مکتب علی درس گرفته. اما در زمان خلافت حضرت خیلی اوضاعش بد نبوده. در زمان خلافت خلفای سگانه هم موضع گیریاش عمدتاً به نفع امیرالمومنین هست، یعنی به هر حال جاهایی که قرار بوده موضع بگیره پرت و پلا خیلی نزده. صحبتاش با خلیفه دوم خصوصاً خیلی مشهوره. بعدم شما نگاه کنید، کسی که هم سر سفره معاویه میره، هم با عمر میچرخه، هم با ابوبکر میچرخه، اگه کسی مثل ابوذر و سلمان و مقداد بود نمیتونست با اینا اینجوری بچرخه. یعنی بالاخره به طور طبیعی باید یه فضای اینجوری داشته باشه. یکی از نکته های دیگه که اینجا اضافه بکنید خوبه اینه که خیلی از کسانی که شاگردان اهل بیت بودن لزوماً اعتقادات شیعی نداشتن. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم اگر کسی شاگرد امیرالمومنین بود، شاگرد امام صادق بود، اینا مثلا حتما اعتقاداتشون درسته. مثلا ابن عباس فرد باهوشی بوده، تو زمان خودش آدم مهمی بوده، مثلا با آدم بزرگا میچرخیده، عمر لعنت الله علیه براش اسراری رو باز میکرده، یه جمله هایی میگفته، خب اینا مهمه، ولی این که بگیم حتما اعتقاداتش درست بوده، به هر حال بزرگترین استفاده ما از ابن عباس جاییست که او رو در مقابل عایشه، در مقابل دشمنان اهل بیت علم میکنیم، چون مورد قبول خود اهل سنت هم هست. داریم تو بحث اثبات ولایت امیرالمومنین حرفایی زده در مقابل عایشه. اینجاها ما خیلی از این استفاده میکنیم. وقتی شما بگی خلفا، اگه مصداق کسی باشه که بر منصب حکومت نشسته، اصلا خوب نمیتونه باشه دیگه، چون از وقتی که نشسته قصب ولایت کرد. ولی تو خاندان قاعدتا آدم نمیتونه با یه چوب همه رو برونه، که بالاخره ممکنه 4 نفرم توشون ولایت اهل بیت رو داشته باشن، مؤمن باشن، یعنی به خاطر زادگاهشون نمیتونن همشون خبیث باشن. ما درباره آیات سوره مبارکه نساء چند تا آیه رو گفتیم؟ 3 تا. آیه ولهدیناهم صراطا مستقیما رو گفتیم. خیلی. آیه 68 سوره نساء رو الان میخوایم بگیم. آیه 68 سوره مبارکه نساء، اگر یه وقت قرآن دم دستونم هست میتونیم باز بفرماییم. الحمدلله رب العالمین. ولهدیناهم صراطا مستقیما، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولهدیناهم صراطا مستقیما و قطعا آنها را به راه راست هدایت کرد. از ابی جعفر امام باقر علیه السلام روایت شده. متن فارسیشو میخونم. ما رایت برافراشته برای آفریدگانیم، هر کس به دامان ما چنگ زند بپیوندد و هر کس از ما دوری کند غرق شود، و ما جلوداران سفید چهرگان و برگزیدگان خدا و راه روشن و مستقیم به سوی خدای با عزت و جلال می باشیم. در ذیل این آیه این روایت نقل شده است که حضرت فرمودن و لهدیناهم صراطا مستقیما، چنین توضیح رو حضرت ذیلش فرمودن که اونایی که خلاصه هدایت شده اند جمعی هستند که ما پیشگامان اونها و جلوداران اونها هستیم. روایت در کتب اهل سنت هم آمده، در کتب شیعه هم هست، تو کتب اهل سنت و شیعه. آیه آخری که از سوره مبارکه نساء بهش توجه میکنیم آیه مبارکه 70 است. در آیه 70 داره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذالک الفضل من الله و کفا بالله علیما. از عبدالله ابن عباس نقل شده. توضیحی که راجع به ابن عباس دادیم به خاطر این بود که روایاتی که راجع به سوره نساء آمده عمدتاً اونایش که در فضل اهل بیت از ابن عباس بوده. درباره این آیه گفته منزلت علی، فاطمه و حسن و حسین و منزلت و مقام رسول خدا در بهشت همسان است. قاعدتاً باید اینجوری توضیح بدیم که ابن عباس یا به شاگردی امیرالمومنین یا به انسی که داشته است یا به خاطر فضلی که از اهل بیت علیهم السلام سراغ داشته راجع به این فضیلت و موهبت خدا در ذیل این آیه توضیح داده که این فضیلت منظور اهل بیتن، این مقام و این موهبت و برای اونها در بهشت موهبت همسانی است، یعنی در رتبه های عالی اهل بیت هستن. بله، از ومن یوت الله، از ومن یوت الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من الله و کفا بالله علیما. خب یه مقداری از سوره مبارکه نساء تلاوت بکنیم، بقیه‌اش هم ان شاءالله برای بقیه روز.